بسم الله الرحمن الرحيم لما عندها من الجمعية الإلهية مما يرجع من ذلك إلى جناب الإلهي وإلى جانب حقيقة الحقائق وفي النشأة الحاملة لهذه الأوصاف إلى ما تقتزيه الطبيعة الكلية التي حصلت قبابل العالم كله أعلاه وأسفله. بحث ما در جایگاه ملائکه در نظام هستی بود و طالبی عرض شد. درباره ملائکه هم نکاتی خدمتتون عرض کردم. یکی از نکات مهم این بود که با توجه به اون مسائلی که آیات و روایات درباره ملائکه بیان کردند، استفاده میشه که ملائکه موجودات منزه از ماده هستند. موجودات مادی نیستند که در معرض فساد و تغییر باشند یا شأنشون استکمال تدریجی باشه. در استکمال تدریجی شی حرکت میکنه به طرف کمال، ولی ممکنه به کمال نرسه و موانع و آفات باعث بشه که از کمال بمونه، ولی ملائکه از اول کامل آفریده شدند. بعد نکته مهمی که اینجا عرض کردیم این بود که اون چه که در روایات درباره صور ملائکه، اشکال و شکلها و هیئتهای جسمانی برای ملائکه بیان شده، اونها بیان تمثلات و ظهورات ملائکه برای اون کسانیه که وصف کردن این قضایا رو، مثل پیغمبران و حضرات معصومین علیه السلام. یعنی یک پیغمبری، ملکی یا ملائکه‌ای بر اون یک شکلی، یک صورتی، به اشکالی، به حالت هیئت‌های جسمانی تمثل پیدا کرده، ظهور کرده، لذا اون روایات بر اساس اون تمثل و بر اساس اون ظهور اون ملائکه رو وصف کردن، وگرنه حقیقت ملک اینچنین نیست. در ظرف مشاهده هست، در ظرف ادراکه، یعنی در ظرف مشاهده اون پیغمبر و اون وصی پیغمبره که این ملک این شکلیه، این هیئت جسمانی رو داره، ولی در واقع چنین نیست. اینطور نیست که ماهیت ملک عوض میشه، از حالت ملکی میاد مثلا به صورت انسان در میاد. نه، توسل مصدر باب تفعله، در لغت به معنای متصور شدن چیزیه. در اصطلاح متصور شدن حقیقتی برای انسان به صورت خاص، معنوس و هماهنگ با غرضی که تمثل برای آن حاصل میشه. پس تمثل ظهور صورتی معنوس برای انسانه، هماهنگ با غرضی خاص، از راه باطن یا انعکاس موجودات برزخی یا متمثل شدن حتی مثلا شیاطین. پس آیا در تمثل انقلاب رخ میده؟ چیزی به چیزی واقعا و حقیقتا تبدیل میشه؟ نه، در تمثل انقلاب نیست. دیگرگونی از چیزی به چیزی دیگر در واقع نیست. انقلاب محاله. در ورای صورت ادراکی که اون شخص داره این رو میبینه، یک حقیقت واقعی هست که اون تغییر پیدا نکرده. پس تمثل در ظرف مشاهده هست، در ظرف ادراکه. حالا درباره تمثل میتونید به ذیل آیه فرسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا به تفسیر المیزان هم مراجعه بفرمایید. قرآن کریم به موارد مختلفی از تمثل اشاره کرده. اولیش همین آیه هست که عرض کردم خدمتتون، تمثل فرشته برای حضرت مریم علیه السلام به صورت بشر، به صورت بشر، یعنی مریم این چنین دید، مریم مثل یک بشر دید. فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا، سوره مریم آیه 17. مراد از این تمثل اینه که مریم علیه السلام در حیطه ادراکی و شاهد دید خود اون ملک رو به صورت انسان مشاهده میکنه. خارج از ادراک حضرت مریم علیه السلام بشر نیست، ملکه و حقیقت ملکی و اون ملائکه کلن گفتیم که اینها اشکال جسمانی ندارن. به هر حال در قالب یک شکلی باید تمثل پیدا میکرد، در قالب یک انسان بسیار زیبا و معتدل تمثل پیدا کرد و یک رسالتی رو به عهده داشت و باید گفتگو میکرد. مثال دوم، تمثل فرشته ها به صورت دشمنان متخاصم برای حضرت داوود علیه السلام. حضرت داوود در حال عبادت بودند که منظره روباوری دیدند که دشمنان متخاصم از بالای دیوار نزدش اومدن و گفتن که نترس، ما دو گروه متخاصم هستیم که به محکمه تو آمدیم تا میان ما داوری کنیم. اینا فرشته بودن ها، منتها به این شکل تمثل پیدا کردن. سوره صاد آیه 21 آیه 22 و هل اتاک نبأ الخصم مراجعه کنید. و این یک امتحان الهی بود. علتش هم اینه که از این آیات استفاده میشه که داوود علیه السلام ادعای مدعی رو شنید، بدون شنیدن دفاع اون یکی حکم کرد، بعد فهمید، گمان کرد که این نکنه آزمایش و امتحان باشه، استغفار کرد. خب این قضیه در واقع در خارج که نشده بود، در خارج اتفاق نیفتاده بود. به شهادت روایات فرشتگان به این صورت تمثل پیدا کرده بودند. ظرف تمثل هم عالم مثاله، عالم مثال هم عالم تکلیف و معصیت نیست. مثل اینه که انسان در عالم خواب ببینه که آزموده شده، امتحان شده و بعد از بیداری استغفار کنه. مثال عرض میکنم ها، تا اینکه زمینه کمالات رو بیشتر از قبل به دست بیاره و از اون امتحانهای مشابه سربلند قبول بشه. مثال بعدی، تمثل شیطان برای عابد بنی اسرائیل. سوره 8 آیه 16. بله گفتن که این آیه ناظر به اون عابد بنی اسرائیلی که بر اثر عبادت توانایی های به دست آورده بود، دیوانه ها رو درمان میکرد، شفاشون میداد، تا اینکه خدای نکرده مرتکب زنا شد و بعد کارش به اعدام کشید و موقع اعدامم شیطان اومد و متمثل شد و گفت که اگر به من سجده کنی من تو رو نجات میدم و آخرش به شیطان هم سجده کرد و شیطان هم از وی براءت جست. این قضیه حالا شاید از باب مثال بارز هست و آیه عمومیت داره، که مثل شیطان از قال للانسان اکفر، مانده مثال شیطان که به انسان گفت کافر شو، کافر شو تا مشکلاتت رو حل کنن. و متاسفانه همین الان هم ما داریم از اینجور چیزها، گمان میکنن که اگر ایمان داشته باشن دست و پاشون قید و مقید میشه، میتونن خیلی کار انجام بدن، مشکلاتشون زیاد میشه. کفر انسان رو از مشکلات خارج میکنه، راحت میکنه. نه اینطوری نیست. بعدن که انسان کافر بشه، خود شیطان میاد میگه که من از تو بیزارم. قال اینی بری فلما کفره قال اینی بری اومن که اینی اخاف الله رب العالمین. اونی که از روایات و آیات استفاده میکنیم اینه که بیشترین موارد تمثل، تمثل حضرت جبرائیل علیه السلام برای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. مثلا ببینید آیه سوره 53 آیه 7 13 14 که اینا هستن، و هو بالافق الاعلى آیه 7 ش آیه 13 ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى، یا در سوره 81 که سوره تکویر هست آیه 23 ولقد رآه بالافق المبين. چقدر این آیات زیباست. بر پای برخی از روایات اومده که تمثل جبرائیل برای حضرت پیغمبر به صورت یه شخص خاصی بوده که بهش دهیه کلبی میگفتن. این در قرآن، در روایات مواردی از تمثل مطرح شده، تمثل شیطان به پیامبران، که شیطان به خیلی از پیامبران تمثل پیدا کرده و باهاشون سخن گفته، با حضرت آدم، با حضرت نوح، با حضرت ابراهیم علیه السلام و علیهم السلام، با حضرت یحیی. حتی تمثل شیطان برای مشرکان به صورت یک انسان پیر، حالا در این مورد به عمالی صفحه 177 و مجمع البیان جلد 4 صفحه 826 مراجعه کنید. یا در روایت داریم که دنیا برای امیرالمؤمنین علیه السلام به صورت زنی زیبا تمثل پیدا کرده. خب فعلا دو تا آدرس من خدمتتون عرض کنم درباره تمثل، که گفتم ذیل آیه 17 سوره مریم مراجعه کنید در تفسیر المیزان، در المیزان عربی جلد 14 صفحه 36 هست. و یک کتاب معرفی کنم درباره ملائکه خوب نوشته شده، یعنی قسمتی درباره ملائکه است، اونم مفاتیح الغیب صدر المتعلهین شیرازی رحمت الله علیه. این کتاب مفتاح سامنش و مفتاح تاسعش درباره ملائکه بحث‌های خوبی داره، در مورد ماهیت ملائکه که اصلا ملائکه چه ماهیتی دارن، درباره کثرت ملائکه، اصناف ملائکه، اوصاف ملائکه، عصمت ملائکه، که حالا من اینها رو دیگه بیام توضیح بدم اینجا از اون نظم درسی خارج میشیم. بیا فعلا اینها رو مراجعه کنید، به مناسبت اگر لازم شد خدمتتون عرض خواهم کرد. خب برگردیم به متن. من متن رو از ابتدا میخونم تا اینکه به این مسئله برسیم. فکانت الملائکه له کالقوة الروحانية والحسية التي في النشأة الإنسانية فكل قوة منها محجوبة بنفسها لا ترى افضل من ذاتها. من توضیح دادم دیگه خدمتتون. و ان و ان با اون اختلاف نظرهایی که وجود داشت در ضمائر و در خوندن ان و یا ان و واو حالیه یا جمله ابتدایی و هر چی، و ان فیها فیما تزعم الاحلیت لكل من سب آل و منزلت رفیعه. حالا درستش اینجا منصب ظاهرن، حالا منصبم ضبط کردن ولی اینطوری بخونیم بهتره، لکل من سبن آل و منزلت رفیعه اندالله. در این نشعه انسانی در قمانش اهلیت برای هر منصب برتر و منزلت رفیعی نزد خدا هست. چرا؟ نما اینده ها من الجمعیت الالهیه، به خاطر اینکه این نشعه انسانی جمعیت الهیه داره. اگر ضمائر رو به قوا بزنیم که ظاهرن اینطوری درستره و بهتره، در این قوا، در هر یک از این قوا مثل ملائکه که محل بحثه، خودشون گمان میکنن که اهلیت دارن برای هر منصب برتری، برای هر منزلت رفیعی نزد خدا. چرا؟ لما اندها من الجمعیت الالهیه، گمانشون اینه دیگه، گمانشون اینه که اینها جمعیت الهیه رو دارا هستن. تا اینجا من مفصل توضیح دادم در جلسه قبلی و متن رو بیان کردم. حالا اینجا لما اندها هم ضمیرش باز به قوا برمیگرده. اما جمعیت الهیه چیه که انسان اون رو داراست؟ هر یک از این قوا گمان میکنن که اون رو دارا هستن. این جمعیت الهیه چیه؟ عبارت اینطوریه. میگه که لما اندها من الجمعیت الالهیه، که این جمعیت الهی دائر بین این سه چیزه. یعنی جمع این سه چیز میشه جمعیت الهی. توجه کنید، بینما یرجع من ذالک الی الجناب الالهی، این یک. و الی جانب حقیقت الحقائق این دو و فی نشأت الحاملة لهذه الاوصاف الی ما تقتضیه الطبیعه الکلیه این سه. پس جمعیت الهیه دائر بین این سه چیزه، دائر بین این سه چیز. ما رو شی معنا میکنیم. این من در یلجه و من زالک، من زائده هست، زالک فاعل یلجه که برمیگرده به اون ما. حالا معنا میکنیم، میگه که این جمعیت دائر بین شیعی است که اون شی برمیگرده به جناب الهی. یلجه و زالک اون شی الی الجناب الهی، به جناب الهی برمیگرده. بینما یرجع من ذلک، من زائده، ذلک به ما برمیگرده، یعنی دائر بین اون شیئی است که اون ذلک شیء به جناب الهی برمیگرده. خب این جناب الهی چیه؟ در اینجا منظور مقام واحدیته، حضرت واحدیته، حضرت اسماء و صفاته، منظور جهت وجوبیه، بلکه حتی شاید بتونیم بگیم تعین اول رو هم بگیره و مجموع تعین اول و تعین ثانی، احدیت و واحدیت، جناب الهی نام داره. و خب این جهت وجوبیه دیگه. به هر حال حقیقت نشأه انسانی بنابر تفسیر اون زمائل که برگردونیم به نشأه انسانی، یا حقیقت هر یک از این قوای عالم مثل ملائکه برمیگرده به تعیون اول و ثانی و همه اونجا هستن و این درسته. پس این نشأه انسانی و یا این قوا جمعیت الهیه دارند. یکی از موارد جمعیت الهیه اینه که برمیگرده به جناب الهی. این جناب الهی همون حضرت واحدیت، همون حضرت اسماء و صفاته. جالب اینجاست که هر موجودی که یک وجه خاصی داره و مستقیم با حضرت حق ارتباط داره از طریق این نشأه هست. و الی جانب حقیقت الحقائق، و الی جانب حقیقت عطف میکنید به الی جناب الهی. پس اینطوری بینما یرجع من ذلک الی جانب حقیقت الحقائق، یک طرفش هم حقیقت حقائق میخوره و میرسه به جانب حقیقت الحقائق میرسه. حقیقت الحقائق مراد در اینجا همون جهت امکانیه، وجه کونیه در مقابل وجه الهی. اون جناب الهی وجه الهیه، وجه وجوبیه. این وجه کونیه که این وجه کونی این شی رو از رب جدا میکنه. به بیان دیگه اعیان ثابت مراده. درسته که این در واحدیت اعیان ثابته هستن، ولی خب به اعیان ثابته وجه کونی، جهت امکانی، حضرت امکان هم اطلاق میشه. پس متن اینجوری میشه: لما اندها من الجمعیت الالهیه بینما یرجع من ذلک الی الجناب الالهی یک، بینما یرجع من ذلک الی جانب حقیقت الحقائق این دو. درست؟ توجه داشته باشید اینجا من اینو عرض کنم، حقیقت الحقائق در زمان ابن عربی این استقرار پیدا نکرده بود. خب بله، حقیقت الحقائق رو ما به ذات حق تعالی هم میتونیم اطلاق کنیم و اطلاق کردن عرفا. به مقام احدیت هم میشه اطلاق کرد و اطلاق کردن. حالا اینجا بر اساس سیاق و بر اساس بحث هایی که شده، یه طرف جناب الهی گفته شده، اون بر طبیعت کلی گفته شده، لذا اینجا حقیقت الحقائق رو به معنای وجه کونی، جهت امکانی و عیان ثابته گرفتیم. در یک جای دیگه اگر حقیقت الحقائق آمد، ما باید نگاه کنیم به سیاق باز، نگاه کنیم به متن، به قبل از این مطلب، به بعد از این مطلب، تا ببینیم اون عارف که اصطلاح حقیقت الحقائق رو به کار برده در چه معنایی به کار برده. چون حقیقت الحقائق و هر اصطلاحی در عرفان در اون معنایی به کار میره که با توجه به متن فهمیده میشه، ولی اینجا قسیم جناب الهی قرار گرفته که این جناب الهی شامل حضرت احدیت هست و حضرت واحدیت. چون اینطوریه
لذا ما این رو به حقایق کونیه معنا میکنیم، نه الهیه. حضرت امکان حتی به مرتبه انسان کامل، توجه کنید، به مرتبه انسان کامل هم در بعضی از عبارات حقیقت الحقایق گفته شده، در حضرت جمع والوجود. گاهی به نفس رحمانی حقیقت الحقایق گفته شده، به جوهر نخستین در اصطلاح عرفان حقیقت الحقایق گفته شده. در هر صورت ما بر اساس متن فعلی حقیقت الحقایق رو معنا کردیم، چون حقیقت الحقایق قسیم جناب الهی قرار گرفته و جناب الهی شامل جهت وجوبیه، حضرت واحدیت، حضرت احدیت و واحدیت. توجه دارید؟ و اینجا یک تذکری بدم خدمتون، اونم اینه که به هر حال این خودش دلالت میکنه که فهم متون عرفانی سخته، اینها رو با مطالعه کردن نمیشه فهمید. یا مثلا فرض کنید دو تا کتاب خونده بشه که حالا حقیقت الحقایق به این معناست، بعدن هر جا حقیقت الحقایق آمد به همون معنا حمل بشه، این نه نمیشه. باید متن رو ببینید، مثلا کتاب علمی یعنی همین، در اینجا حقیقت الحقایق یه معنا پیدا میکنه، چه بسا در اواسط کتاب یک بار دیگه حقیقت الحقایق بیاد یک معنای دیگه داشته باشه، با توجه به اون متنی که اونجا موجوده، اون شواهد و قرائن و ادله‌ای که اونجا موجوده. حالا خودتون تو جریان هستید، بعضی وقتا میبینید که برای مقام احدیت چندین و چندین اصطلاح هست، برای واحدیت همینطور، برای حضرت ذات، اون مقام ذات همینطور، میبینید بیش از 10 تا 20 تا اصطلاح وجود داره. همین احدیتی که ما میگیم و الان مرادمون تعین اوله، در عبارات برخی از بزرگان احدیت به مقام ذات میخوره. اینا رو کسی توجه نکنه خب عبارات رو نمیتونه فهم کنه. در هر صورت ادامه بحث رو داشته باشیم. حالا این عبارت و فی نشأت الحامل لهذه الاوصاف الى ما تقتضیه الطبیعت الکلیه، یه تقدم تأخری داره. ببینید این فی نشأت الحامل لهذه الاوصاف، این فی نشأ متعلق هست به ما تقتضی، پس اونو باید بعدن بخونیم. یعنی اینطوری میشه، بین ما یرجع من ذلک الى الجناب الالهی این یک، و الى جانب حقیقت الحقائق این دو، و الى ما تقتضیه الطبیعت الکلیه این سه. حالا اون فنشأ رو بیار، الى ما تقتضیه الطبیعت الکلیه فنشأة الحامل لهذه الاوصاف. منتها خب یک تقدیم و تأخیری هست. سومی که جمعیت الهیه اون رو داره اینه که اون مسائل و اون اموری که حالا توضیح میدن، اون امور و اون مسائلی که طبیعت کلیه اونو اقتضا میکنه، این توضیح ظاهر من، طبیعت کلیه اون ما رو اقتضا میکنه، این هم حالت سومه. مثلا در نشأه انسانی، بر فرض اینکه این متن ضمائرش رو برگردونیم به نشأه انسانی، اینطوری میشه، اون ما، همین ما تقتضی طبیعت الکلیه، اون چیزی که طبیعت کلیه اونو اقتضا میکنه، اون استعداد خاص انسانه، این استعداد خاص انسان رو طبیعت کلیه اقتضا میکنه، اون قابلیتی که انسان در نشأه طبیعی عنصری داره اون رو طبیعت کلیه اقتضا میکنه. یعنی چی اقتضا میکنه؟ یعنی ایجاد میکنه. طبیعت کلیه استعداد خاص انسان رو ایجاد میکنه. اگر ضمائر رو به قوای عالم مانند ملائکه بزنیم اینطوری میشه، میشه طبیعت کلیه استعداد اونها رو اقتضا میکنه، ایجاد میکنه. طبیعت کلیه مراد چیه؟ مراد از طبیعت کلیه در این متن، بازم توجه کنید، در این متن و به اصطلاح عرفان و مد نظر شیخ اینه که طبیعت کلیه نفس رحمان. ما در نفس رحمانی چه گفتیم؟ گفتیم نفس رحمانی جامع وجوب و امکانه. یعنی چی؟ یعنی از تعین اول شروع میشه تا میاد به عالم ماده. و همه تعینات، چه تعین اول، چه تعین ثانی، چه تعین عقل، چه تعین مثال، چه تعین ماده، در بستر نفس رحمانی شکل میگیره. یعنی نفس رحمانی اونها رو اقتضا میکنه. توجه دارید؟ و این طبیعت کلیه جامع هست، مبدأ فعل و انفعاله در جواهر و اعراض. یه نکته ای که هست، چون اهل نظر، اهل فلسفه طبیعت کلیه رو مختص به جسمانیات گرفتن، جناب شیخ برای اینکه ابن عربی برای اینکه بگه که طبیعت کلیه در نظر ما مختص جسمانیات نیست، این عبارت بعدی رو آورده که بگی که مراد از طبیعت کلیه اون نفس رحمانی. ببینید این التی حسرت قوابل العالم کلهی اعلاه و اسفله میخواد اینو بیان کنه. طبیعت کلیه، کدوم طبیعت کلیه؟ التی حسرت قوابل العالم کلهی اعلاه و اسفله، اون طبیعت کلیه‌ای که همه قوابل عالم رو گرفته، احاطه داره، اعلای عالم و اسفل عالم. اعلا مراد عالم روحانی، اسفل یعنی عالم جسمانی، پس شامل هم عوالم روحانی هم عوالم جسمانی شد. خیلی خوب، حالا دوباره برگردیم به متن. ببینید سومین جهت برای جناب الهی اون جهتی است که طبیعت کلیه اونو اقتضا میکنه. حالا اون استعداد ویژه‌ای که مثلا انسان داره در نشأه عنصری میاد و اینجا قابلیت زندگی داره، خب این در بستر نفس رحمانی شکل میگیره. یا ملائک در عالم عقل، اینها در بستر نفس رحمانی هست و به اقتضاء طبیعت کلیه شکل میگیره. فنشأت الحامل لهذه الاوضاع، یعنی طبیعت کلیه اقتضا میکنه اون استعداد خاص رو در نشئه‌ای که این اوصاف رو حامله. فی نشأة الحاملة لهذه الاوصاف، نشئه‌ای که این اوصاف رو حامله. اگر قوا باشه در نشئه اون قوا، اگر انسان باشه همین نشئه طبیعی، همین نشئه عنصری. لذا چون قیصری ضمائر رو به انسان زده، نشأه رو نشأه عنصری معنا کرده. خب لهذه الاوصاف اون وقت چه معنا میکنه؟ همین اوصاف کمالیه انسانی. خب یه جمع‌بندی بکنم این متن رو. این جمعیت الهیه دائر بین سه چیزه: یک، جهت وجوب که حضرت احدیت و واحدیه. دو، جهت امکان که همون بحث اعیان ثابت است. بچه کن. سه، جهت جمع بین وجوب و امکان، اون چیزی که نفس رحمانی اونو اقتضا میکنه در اون نشأه که حامل اوصاف خاصه. حالا اگر در انسان باشه اوصاف انسانی، کمالات انسان، یا بگیم که مثلا قوای روحانی و جسمانی. اگر در قوا باشه، خب اون هم که مثلا ملک در اون نشأه‌ای که هست حامل یه سری از اوصافه. خلاصش چی میشه؟ خلاصش این میشه که انسان، اگر ضمایر رو به انسان بذاریم، نشأه انسانی، انسان جمع کرده بین جناب الهی که اون بحث واحدیه و بین حضرت امکانیه بحث اعیان ثابته و بین استعدادی که طبیعت کلیه میده بهش. چون اینو جمع کرده و اینها رو داره، قابلیت منصب برتر رو داره و منزلت رفیع. اگر ضمایر رو به قوا بزنیم، به ملائک بزنیم، اینطوری میشه اینها، این قوا جمعیت الهیه دارند و جمع کردن به گمان خودشون بین جناب الهی واحدیت و بین حضرت امکانیه و بین استعدادی که طبیعت کلیه به اونها میده. البته اینها حظی از این مسئله دارن بردن. ولی خب لذات اگر این رو به قوا بزنیم اون در زعمشون چنینه بهتر معنا میشه. حظی بردن. خب زعم دیگه در زعم خودشون. منتها خب اینا این درسته که اینها حظی بردن ولی انسانه که حظ کامل رو برد، یعنی نشأه انسانی به لحاظ نوع، و انسان کامله که به لحاظ بالفعل بودن حظ کامل رو برده، یعنی هم جهت واحدیت در روح هست، هم جهت امکان و عیان ثابته و هم استعداد انسانی در این نشأه که طبیعت کلیه و نفس رحمانی ده. اون چه که بنده ازش میتونم راحت دفاع کنم اینه که ما این زمائر رو کلن به قوا بزنیم. پس من دوباره برمیگردم و اون مسئله رو دوباره میخونم. ببینید اینطوری میشه. اجمال قضیه اینطوری میشه و خلاصه قضیه. ملائکه مانند قوای روحانی و حسی هستند که در نشأه انسانی قرار دارند. خب همچنان که ما در انسان قوای روحانی و حسی داریم، ملائکه هم مانند اونن برای عالم، برای انسان کبیر. قبلا هم گفتیم که اینجا انسان کبیر اون عالمیه که انسان کامل در او باشه، لذا ملائکه قوای انسان کاملن، چون انسان کامل روح این عالمه. خب اینا بحثش گذشت. هر قوه‌ای محجوب به خودشه و افضل از خودش هم نمیبینه، خودش رو برتر میبینه. هر قوه‌ای در گمانش گمان میکنه که اهلیت منصب برتر رو داره، منزلت بلند و بالایی رو نزد خدا داره. این در گمانش هست. چرا؟ لما اندها من الجمعیت الهیه، به خاطر اینکه گمان میکنه که جمعیت الهیه رو داراست. جمعیت الهی چیه؟ جمعیت الهی دائر بین این سه چیزه: یک، شیئی که به جناب الهی برگرده، یعنی به جهت وجوبی و حضرت واحدیت، بلکه بگیم احدیت و واحدیت. دو، به جانب حقیقت الحقائق برگرده که مراد اینجا جهت امکانی هست، حضرت امکانی هست و چکونی هست، همون عیان ثابته هست. و سه، به اون استعدادی برگرده که طبیعت کلیه یعنی نفس رحمانی اون رو میده، اون استعداد رو و اون استعداد رو داره. خب در کجا؟ در اون نشئه‌ای که حامل این اوصافه، این ویژگی ها رو داره. خب این قوا یک سری ویژگی هایی دارن در اونجا. نفس رحمانی اون رو اختزا میکنه. خب اون نفس رحمانی، اون طبیعت کلیه چیه؟ آیا مختص به جسمانیات مثل نظر اهل فلسفه؟ نه. اون طبیعت کلیه همه قوابل عالم رو گرفته، احاطه داره بر اونها. چه اعلای عالم که میشه عالم روحانی، چه اسفل عالم که میشه عالم جسمانی. خب ما این زمائر رو که به قوا زدیم، یک مطلبی هم اینجا میفهمیم. اونم اینه که اینا زم میکنن، حظی دارن ها، ولی اینطوری نیست که مثل انسان این مسئله داشته باشن، ولی انسان این سه مسئله رو به نحو کامل داره: جهت وجوبی، جهت امکان و جهت جمع بین وجوب و امکان. این انسان اینا کامل داره. اونا زعم میکنن، اونا گمان میکنن که کامل دارن. نه، دارن ولی کامل ندارن. در اینجا بد نیست که من به وجه تسمیه نفس رحمانی هم اینجا اشاره کنم. نفس رحمانی تشبیه ظهور حق با نفس انسانه. این نفس انسان از نهاد انسان، از درون انسان برمیاد و بیرون میاد و با اینکه امری بی تعینه و بسیطه، این از نهاد که میاد، پس از اینکه به حلق میرسه، به دهان میرسه، به زبان، به دندان، به لب میرسه و به مخارج حروف میخوره، به حروف تبدیل میشه و با ترکیب اونا کلمات و کلام ایجاد میشه، پدید میاد. این نفس رحمانی رو شبیه نفس انسانی فرض کردن و این چنین گفتن که ظهور حقم همینه، از سقع ربوبی آغاز میشه و یک حقیقت بیرنگ و بیتعینه، اما میاد به قوابل متعدد که همون اعیان ثابته هم و همون ماهیات موجودات عالم هم. به اونها میخوره، حروف وجودی پدید میاد و بعد در حروف که به وجود آمدن کلمات پدید میاد. این کلمات یعنی این مخلوقات عالم به وجود میاد. نفس رحمانی میخوره به قوابل، کلمات به وجود میاد، کلام به وجود میاد و این عالم به وجود میاد. حالا در این زمینه به کتاب تمهید فصل 32 همچنین شرح فصوص قیصری صفحه 257 مراجعه کنید. نکته بعدی اینه که اسمهای دیگه ای هم نفس رحمانی داره که در همین متون عرفانی اومده. مثلا وجود عام که جناب فناری در مصباح العون صفحه 150 و همچنین قیصری در شرح فصوص الحکم صفحه 257 این رو داره، مراجعه کنید. به نفس رحمانی وجود منبسط هم میگن و بعد معلومه که این وجود حقیقی نیست، خودش ظهوره. منتها خب این رو میدونید که عرفا به مخلوقات و موجودات وجود میگن، موجود هم میگن، منتها خب مراد وجود و موجود مجازی معلوم. خب وجود منبسط مصباح الان صفحه 153. به نفس رحمانی صادر اول هم میگن، چون از نظر عارفان صادر اول نفس رحمانیه نه عقل. مصباح الان صفحه 153 مراجعه کنید. به نفس رحمانی جوهر هم میگن، چون در اصطلاح عرفان جوهر اونی نیست که در فلسفه بحث میشه. جوهر نخستین، جوهر، این به نفس رحمانی میخونه که جوهر همه این عالمه، همه قوابله. نگاه کنید شرح فصوص قیصری صفحه 23 صفحه 257. و خب جوهریت همه جواهر به واسطه جوهریت این نفس رحمانیه. بعضی وقتا جوهر و جواهر هم میگن. حالا در برای اینکه ببینید جوهر و جواهر هم میگن به شرح سوس الحکم جندی مراجعه کنید صفحه 159. به نفس رحمانی هیولای اولا هم میگن. خب مستحضری که در فلسفه به ماده نخستین هیولای اولا میگن، حقیقت و واقعیتی در عالم ماده که قوه محضه. اما در عرفان به نفس رحمانی هیولای اولا میگن، چون نفس رحمانی قابل همه صور موجودات در عالمه، همه تعیونات رو میپذیره. یعنی اون ماده اساسی که تعینات مختلف نظام هستی رو می سازه. البته توجه کنید این شبیه اون ماده نخستین فلسفی نیست که قوه محض باشه، بلکه این از جهتی فاعل، از جهتی قابل، از جهتی قوه، از جهتی فعلیت داره. به نفس رحمانی وجود ساری هم میگن. خب این هیولای اولا رو من آدرس بدم، قیصری صفحه شرح فصوص الحکم صفحه 23 صفحه 257 و صفحه 332. در بحث همین نفس رحمانی به این نفس رحمانی وجود ساری هم میگن با سین. وجود ساری، ساریه در تمام زراری. اینم ببینید مصباح الان صفحه 150 تجلی ساری هم میگن. مصباح الان صفحه اون وجود ساری صفحه 154، این تجلی ساری صفحه 150. رحمت عامه هم میگن که همون رحمانیت خداست. بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن. تجلی وجودی هم میگن، اون همون مصباح الان صفحه 155. پس ببینید چقدر اسم برای نفس رحمانی وجود داره. همینطور برای مقام احدیت، همینطور برای مقام واحدیت، همینطور برای دیگر موارد عرفان.